اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 67 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. ما به نظرم رسید که این ساختمان روبرو رو اومدم ماشین پارک کنم، دیدم یه اسم گذاشته، گفتم این ساختمانم اگه ساخته شد پیشنهاد بدیم اسمشو بذارن ساختمان مکیال، اشکالی هم نداره. مکیال یعنی چی؟ پیمانه. ساختمان مکیال، هم اسم مکیال رو گذاشتیم هم برکت این ساختمان انشالله شامل حال ساکنانش هم بشود که ما در پیش از ساختش توفیق داشتیم اینجا از کتاب مکیال مطالبی را بخوانیم. در ابتدای جلسه یک توجهی و یک تذکری رو من عرض میکنم. عمدتاً این تذکر متوجه آقایان است و مادران. چرا نمیگین آقایان و خانوم ها؟ چون مادران باید فرزندانشون رو، خصوصا فرزندان پسر رو، اینگونه تربیت کنن و این مفهوم را در ذهن بچه ها منتقل بکنن. مفهوم رو بر اساس روایتی خدمت شما عرض میکنم. روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام. پس اینو در بخش تذکرات جلسه ما حساب میکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودند سزاوار است انسان بر خانواده اش فراخی و توسعه دهد تا مرگ او را آرزو نکنه. روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 68. روایت دوم از ما نیست، مال پیغمبر است، از ما نیست کسی که وسعت زندگی بر او داده شود و او بر خانواده اش سخت بگیرد. یعنی خدا به یه حساب و کتابی یه خود دست و بالش رو باز میکنه ولی او بر خانوادهش وسعت نمیده. روایت سوم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهترین شما کسی است که بهترین برای خانوادهش باشد و من برای خانوادهم بهترین هستم. این سه تا روایت مقدمه این تذکر است، خصوصا برای جوانترها که ما یه چیزی داریم به نام خصت. خصاصت رو همه هم میفهمیم، میگیم خصیصه، ولی در مقابلش خیلی کلمه و واژه‌ای به کار نمیبریم. در مقابل خصت چی میشه؟
سخاوت.
سخاوت دیگه بشاد دستی دیگه، وسعت دادن. یعنی ما بیش از این که از خصت می هراسانیم گشاد دستی را آموزش نمی دهیم. پدر خانواده، شوهر خانواده واسطه ی نعمته، نه دهنده ی نعمت. واسطه روزیه، نه دهنده روزی. اصلا اگر ایشون صاحب پسر نمیشد، صاحب دختر نمیشد، خدا بهش این وسعت رو نمیداد. شما نگاه نکنین توی ادارات و مثلا بعضی مجتمع ها و حالا چیزایی که من خبر دارم، مثلا میگن هر اولاد نمیدونم 10,000 تومان اضافه میکنیم به حقوقشون از این عددا. اینا روزی نیست. مایی 10,000 تومان مثلا یه بچه که تازه به دنیا آمده اداره میشه. اینا یه فرمایی برای یه تفاوتهای قائل بشن، حالا مثلا بگم ما حواسمون هست، ولی واقعا بچه که به دنیا میاد کلی با خودش هزینه میاره و چجوری تعمیم میشه. خدا اینا رو واسطه قرار داده پدر را، برای اینکه اینا رو روزی بده. اگر اینا نبودن، اینا به دست پدر را جاری نمیشد. اگر این بچه ها نبودن، پدر بزرگ مهمونی رو نمیداد. اگه این بچه ها نبودن، اون یکی پدر بزرگ مثلا 2 کیلو گوش نمیگرفت برای خونه اینا بفرسته. واسطه است. وقت شما نگاه کنید، یه نفری را گذاشتن، گفتن این خلاصه منبعی که قرار است برسد به این خانواده رو، شما اینجا وسط را مراقب باش، این هی میاد پیشش رو صفر میکنه. ما باید یه خورده دست و دلبازی، گشاده دستی را هم تمرین کنیم. یه مثال بزنم. وقتی شما نگاه میکنید میبینید یه دست فروشی که یکی از دستاش هم مثلا فرض کنید برگشته، پناه بر خود، کنار یه خیابون وایستاده داره مثلا لیف و جوراب نفوشه، به طور طبیعی مردان فکر میکنن، بعضی خانم ها حالتو شاد هم دو فکر میکنن زرنگی اینه که بیان 2 تا دونه جوراب ازش بخرن، 3 تا جوراب ازش بخرن، بعد بگن خب بابا اینی که مثلا تو بازار میده 80 تومن تو بده مثلا 100 تومن، اونم بگه نه 120 تومن، بعد شما بگی نه 100 تومن دیگه بیا یه دونه مثلا لیفت هم برمیدارم که خراب نشه. خب این بنده خدایی که یه دستش هم از کار افتاده، معلومه که اگر کاسب بود و تاجر بود که الان مثلا این وقت شب اینجا بوش خیابون نبود. وقتی یه پدر یا مادری میخواد خرید بکنه از این، مثلا اگه 2 تا جوراب داره میده 120 تومن بعد 250 تومن بده، بگه 10 تومنش هم هدیه داره قدیرت. گشاده دستی یعنی این، با این که دیگه نباید چک و چونه کرد. متقابلا آدم مثلا برای همسرش خط و نشون بکشه، بگه ببین یه ظرف ماست خریدم این قیمت، یه ظرف پنیر گرفتم این قیمت. یه خانومی بود میگفتش که مثلا راجع به خانواده خواهرش صحبت میکرد، میگفت قیمت ها روز به روز برای خواهر من اعلام میشه توسط شوهرش، الان شد 15 تومن، الان شد 25 تومن، الان شد 30 تومن. این گشاده دستی نیست، این سخاوت نیست، این از معرفت سرپرستی به دوره. آقایون که گاهی اوقات میخوانند این آیه رو که الرجال و قوامون علی النساء، یعنی سخاوتت را و معرفت مردانگی و مدیریتت را نشان بده، اینو هم ما باید خودمون به عنوان مردان جامعه رعایت کنیم، هم باید بچه‌هامون یاد بدیم. دست و دلبازی در ارتباط با خانواده، خواهر، برادر باید تمرین بشه تا در بزرگسالی این در وجود فرد نهادینه شده باشه. و اونایی که فکر میکنن مثلا اگر سخت بگیرن میتونن یه سرمایه جمع کنن، یه کاری بکنن، از بریدن لقمه دیگران سرمایه درست نمیشه. کم کردن این روزی که خدا به دست ما جاری کرده برای کسایی که باید بهشون برسه، برای ما سرمایه نمیشه. دقیقا با همین مثالی که گفتم، یعنی اگه طرف وایستاده در مسیر یه جای لوله رو صفر میکنه، این لوله رو که پیچ میپیچونه یه ذره اینجا به اصطلاح انتقالش کم میشه، چیزی برای او جمع نمیشه. فکر میکنه من آبا رو این پشت سد کردم، روزی رو این پشت نگه داشتم، فکر میکنه مثلا روزی تو نیست، ما رو اونه، خدا بخواد یه جور دیگه بهش میرسونه. این یه تربیت شخصی میخواد و یه تمرین خانوادگی. آدم ها باید بیش از این که نسبت به خودشون سخاوت به خرج بدن، نسبت به اهل و عیالشون، خواهر برادرشون، خصوصا شوهران، نسبت به همسران و فرزندانشون سخاوت به خرج بدن. اگه میخوان سخت بگیرن، باید بر خودشون سخت بگیرن. بنده باید اگر مثلا اگر واقعا خودکارم تموم نشده، نرم خودکار دیگه بگیرم، بر خودم باید سخت بگیرم. تو نظام تربیت باید بچه‌مو یاد بدم که بله آدم باید اسراف نکنه، ولی بعضی سختگیری ها اینا واقعا تو نظام تربیت توجیه نداره و این سخاوت رو بعضی ها از بچگی هم دارند. اگه نداشتن باید هم یادشون بده، نگه این بچه از بچگی اینجوری بود، اون بچه اون باید اونجوری بود. الان همین خودکار که من دستم گرفتم هدیه قاصد مشتاق خردمنده من، دو بابا جان تا وقتی که لازم داری استفاده کن، من نمیخوام. حالا اگر ایشون این ویژگی شخصیتی نداشت، ما باید چیکار کنم؟ باید تمرین کنیم با هم دیگه. به عنوان یک پدر موظفم بچه هام رو به این سمت ببرم. سه تا روایت خواندیم که از حقوق همسران است برگردن شوهران. چیه؟ اینکه شوهران نسبت به اونها سختگیری نکنن، خصوصا زمانی که دست و بالشون بازه. حالا یه وقت آدم میگه خانم این یما رو یه خورده شما به جای گوش مثلا مرغ مصرف کنی، باش، ولی که واقعا میتوانی چرا سخت میگیری؟ این ابدا معادل بحث اسراف نیست. تو بحث اسراف و خرید ما یه کدی رو دادیم، اون کد اینه که ما خریدامون باید بر اساس نیاز باشه نه هوس. ولی این خریده بر اساس نیاز به معنای لاین منگنه گذاشتن نیست. هوسه برای منم هوسه، نیازه برای بچه هم نیازه. و اینجا عبارتی رو برای شما بخوانم. امام صادق علیه السلام فرمودن سزاوار نیست بر مردی در شهری که خانواده اش آنجا زندگی میکنن جای دیگری به استراحت بپردازن. اینجا میگه نه تنها تأمین نیازهای مالی بلکه تأمین نیازهای عاطفی. خانواده نباید از حضور پدر خانواده محروم باشن. حالا یه موقع کارش یه جای دیگه است، باش. تا این جزئیات نسبت به حفظ شرایط زندگی تو تذکر دادن. بله هر خانواده، هر زن و شوهری، هر دختر و پسری میتونه رعایت نکنه، اختیار با خود آدم هاست، ولی تذکرات جنسش اینه. و این عبارت بله آیه مبارکه قرآن سوره نساء آیه 19 و عاشروهن بالمعروف، با زنان خطابش با مردان است، با زنان باید به نیکویی رفتار کنی. این آیه آیه جالبیه. بعدش هم میگه آقا اگر مثلا واقعا این همسر رو نمیتونه باهاش زندگی کنی، اذیتش نکن، بذار دوم زندگیش، ولی تا وقتی هست باهاش به نیکویی رفتار کن. پس خلاصه این تذکر این که ما خودمون آقایان خصوصا و پدران و مادران به عنوان تربیت کنندگان فرزندان حواسشون باشه، ما باید نسبت به دیگران با رویکرد سخاوت عمل کنیم. اگر قرار جای سخت بگیریم به خودمون سخت بگیریم. اگر فکر کردی که مثلا خوب خوبه که دیگه با نون و ماست یه چند روزی سپری کنی، خودت نون و ماست بخور بزن بچه چی کار داره؟ اگه فکر کردی که امورات زندگی دشواره، یه خرجای اضافه که میکنی یا نکن، برای خود خرج نکن، تصمیم بگی برای خود لباس نگی، برای خود شلوار نگی، برای خود جوراب نگی، چی میشه؟ از اون طرف هم البته در نظام تربیت باید به نیاز توجه کرد نه به هوس. ولی در مجموع مرد خانه و بزرگ خانه و کسی که دیگران زندگی رو و جاری بودن زندگی رو از دست و کار و شغل اون میبینن باید احساس رفاه و آسایش داشته باشن. و مثالم زدیم، گفتیم ببینید این رفاه و آسایش را آدم باید برای دیگران بخواهد، این خیر رو برای دیگران بخواد. مثال اون دستفروش رو چرا زدیم؟ با خوبی من خود اگه میتونست کار بکنه که خب میرد یک کار دیگه میکرد، نمیتونه تو این وضعیت. حالا اومده این یه دم و دستگاه دستفروشی، حالا منم بیام اونجا باش شکوچونه کنم، باید یه خود بالاتر هم بهش بدی، و از این لذت ببری. سخاوت چیزی از آدم کم نمی کنه و کنس بودن و خسیس بودن چیزی برای آدم جمع نمی کنه. بعضی ها خصت به خرج میدن، فکر میکنن اینجوری صاحب سرمایه میشن. نه، صاحب سرمایه نمیشه. اگه روزی تو نباشه نهایتا از دست تو خارج میشه، یه جور دیگه به دست اون میرسه. درباره این نکته اگر تکمله ای توضیح اعتراضی فرموشی هست بفرم. گفتیم دیگه ولخرجی ما جزء اسراف میدونه، ولی ولخرجی با آسوده گذاشتن، با راحت گرفتن فرق. ولخرجی یعنی چی؟ یعنی هر دفعه مثلا دم از خونه میری بیرون حتما باید چیزی بخوره، حتی این میل نداره. ولخرجی بچه هایی که میرن مدرسه مثلا گاهی یک کیک چیزی برای خودشون میبرن، بعضی بچه ها نه، هر زنگ تفریح میرن یه چیزی میخورن. درست آقا؟ این میشه ولخرجی. ولی حالا یه روز دادم بیه شربتی میخواد بگیره با ساندویچش بخوره، طوری نیست. ولخرجی یعنی من پیرن دارم، حالا در حد این که آبرون پیش شما نره دو تا پیرن دارم دیگه. حالا 10 تا پیرن دیگه هم داشته باشم، مثلا آقا سینا فکر کنه چقدر رنگ و رنگ داره، خوب نه نداره، نمیخوام داشته باشم. اونجا ولخرجی. آسان گرفتن یعنی حالا بالاخره خانم حالا بعد عهدی خواهرزادش مثلا عروسی کرده میخواد یه آرایشگاه بره، خب آدم نمیگه نرو دیگه، ولخرجی نکن. وای من خود 3 ساله نرفته، خودش با رفقاش و خواهرش و دوستاش تا حالا اداره کرده، حالا سر یه دونه عروسی خواهرزادش شدن رو سخت بگیره. ولی اگه خانم میگه من هر هفته باید برم آرایشگاه، خب بله این میشه ولخرجی. عرض من اینجا موردی نداره. روشن؟
استاد اگه مرد خونه میخواد خرج کنه خانم نمیذاره چیکار؟
داری وارد دفتر مشاوره میشی یا؟
شما شروع کردید.
خودم سر شوخی رو باز کردم. درست. ببینید اگر منع خانم از روی تدبیر باشه، از روی علم باشه، از روی عقل باشه، خب هر مردی همراهی میکنه. اگر منع خانم از روی خساست باشه، از روی عدم توجه به ضوابط اداره زندگی باشه، آدم باید توجیهش کنه. از این دوتا که خارج نیست. یا عاقلانه میدونه شوهرش ولخرجی میکنه یا بد خرج میکنه، آدم باید توجه کنه. یا اینکه نه، مثلا یه جاهایی رو بی خودی میگه خرج نکنیم و حواسش نیست که نظام خانواده نیاز به اون خرج داره، در این صورت دادم باید توجیهش کنه. اگر شق سومی وجود داره شما بفرمایید. شق دیگری وجود داره؟
شق سوم نیست. ببینید بعضی وقتا سر یک موضوعی مثلا اختلاف نظر.
بله.
مثلا با یه نظری داره، خانم یه نظری داره، این اختلاف نظره یه برده بعد وقتا داستان میشه.
توی زندگی نهایتاً باید یک نفر در مواقعی که بس آسیب جدی نمیزند و یک اختلاف سلیقه است، باید تصمیم گیر نهایی باشه. یعنی نباید یه موضوع تبدیل بحث یه ماهه بشه. یه چیزی براتون بگم شاید باورتون نشه، یه خانومی که هم خودش تحصیلات داشت، هم شوهرش هم تحصیلاتی داشت، هم مسئولیتی داشت، ایشون میگه آقا ما هفته پیش سر گارد شومینه با هم دعوامون شده. من اصلا تا اون موقع فکر نمیکردم که گارد شومینه اصلا اینقدر مهم باشه. میدونی چیو میگفت؟ یا مثل من آره اینایی که جلوی شومینه میذارن، مثلا کله کوروش باشه یا مثلا کله عقاب باشه، با هم دعوامون شد. ببین گاهی اوقات ما یه موضوع به این جزئی انقدر برامون کشدار میشه و مسئله میشه. تو اینجور مواقع باید دادم مثلا یه مرد خونه باید با تدبیری چیزایی رو به خانمش بسپره. خیلی خوب، مثلا حالا برای کادو شما نظر دینی که این ظرف رو بخریم یا نظر دینی که لیوان بخریم، ما فرق نمیکنه. ما الان حدود 400 تومن میخوایم مثلا کادو ببریم، ولی یه موقع خانم میخواد در همه امورات اقتصادی و مسائل خرج خونه دخالت بکنه. خب این مسئول خرج خونه، مسئول خرج خونه پدره، شوهره. مدیر خرج خونه شوهره. موارد استثناء رو بذارین کنار که حالا یه مردی واقعا دیگه در شرایطی که نمیتونه اداره کنه، و تو بحثای اقتصادی این یک اصله. گفتیم برای جوانترها میگیم خانم خونه لزومی نداره در جریان جزئیات درآمد و هزینه ها قرار بگیره، کلیات داستان رو میدونه، سطح داستان رو میدونه. مدیر اقتصادی خونه باید مرد خونه باشه به دلایل مختلف، مگر در یه موارد استثنا. مثلا خانواده‌ای هستن مردش از کار افتاده است، نابینا شده است، شرکت رو خانم باید اداره کنه، مثلا مغازه رو خانم باید اجاره بده، اونجا خب استثنا، معمولا تو استثنا صحبت هم. پس اگر فرمایش ایشون این بود که آقا ما خب توی زمینه اختلاف نظر داریم، خب اختلاف نظر نداشته باشیم که میشیم دو تا ستون، میشیم دو تا شومینه، اختلاف نظر داریم با هم دیگه، بله، ولی تو اختلاف نظر مرد باید جوری اداره بکنه که یه بخشایش بشه نظر خانم. حالا کدوم پنیر رو بگیریم؟ هر کدوم از پنیرها که میخوان انتخاب کن بیا دیگه. اونجا حالا من این مدلش رو میگم، تو این مدلش رو میگی، ما سالهاست که با هم در مورد خرید پنیر هنوز به هم توافق نرسیدیم. خب این مرده باید خود مرد شه. ولی تو بعضی از امورات که ما حالا اونجا سرمایه‌گذاری بکنیم یا نکنیم، مثلا مرد نباید اینا رو برای خانمش توضیح بده، درگیرش کنه. خانم باید با آرامش، یه زن باید همیشه عروس خانه باشه. عروس خانه رو که دیگه درگیر خزینه تالار نمی‌کنن. اونایتون که عروسی کردین، کسی شب عروسی اومد به شما گفت این گوجه های اضافه رو چیکار کنی؟ شما باید عروس زندگی باشین. گوجه ها رو باید یکی دیگه جمع کنه، یکی دیگه مواظب باشه اسراف نشه، تقسیم مسئولیت بکنه. عروس ها نباید درگیره مثلا فلان سامی بوده، عروس باید عروسیشو بکنه و شوهرداریشو بکنه و فرزندداریشو بکنه و نظام تربیتی خانه رو اداره بکنه، خانه رو محل عاطفه و گسترش محبت قرار بده. یعنی اگه هر کی سر جا خودش بیسته و بتوانند زندگی رو اینجوری پیش ببرند، به اون اختلافان کم تبیرسه. اختلافان گفتون دو شقه دیگه، یا از روی علم یا از روی جهل. از روی جهل بود باید علم داد، از روی علم بود باید توجه کرد و پیروی کرد. برای اینکه دیگه بیش از این وارد دفتر مشاور نشویم، اگر اجازه بفرمایید میریم سراغ درسنامه مکیا. در درسنامه مکیال جلد دو رسیدیم به صفحه 44، درسته؟ یه دونه بله، دو تا سه تا بله.
فقط چند آخر قسمت غذای حاجت، غذای هوای جمهور رو
یعنی کجا رو؟
روایت
بله.
قبلش این بالا رو کنید.
بسیار. شما از همونجا بخون بر ما که مد نظرت. نه همون.
اگر حاجت داشتی بر زبان آورد که همانا جواب به تو خواهد رسید. پس ای عزیز، شایسته است برای بزرگواری که این چنین در دوران غربت و غیبتش دستگیر مردمان است، دست به دعا برداریم و تحجیل در ظهور و پایان یافتن دوران سختی آن امام را از درگاه الهی بخواهیم.
وارد ادای قرض مؤمنان می شویم. این یک اصل کلی است که آقا سید تاها
این یک نسل کردیست که هر مؤمن یا مسلمانی از دنیا برود و بعد از خودش به جا بگذارد که علت آن قرض فساد یا سفران شد بر عموم از کامل و عراق.
سلام علیکم. اینو توجه کنید، روایت هم هست دیگه. هر مؤمن یا مسلمانی از دنیا برود و قرضی بعد از خودش به جا گذارد که علت آن قرض فساد یا اسراف نباشد. بنده خدا قرض گرفته برای اینکه مثلا درمان کنه فرزندش رو یا همسرش رو یا بیماری خودش رو، گرفتار شده نتونسته برگردونه، از دنیا هم رفت، امام مسلمین و پیشوای مسلمین باید قرض او رو ادا بکنه. یه همچین تعبیری از پیغمبرم داریم که پیغمبر فرمودن که هر کس مسلمان بشود من چنین میکنم، اگر قرضی داشته باشه بعد از فوتش ادا میکنم، اگر نیازی داشته باشه نیازش رو رفع میکنم. و البته اینها در زمانی که حضرت حالا لزومن خیلی هم متمول به این معنا نبودن که بگیم حالا دیگه خزانه هایی در اختیار حضرت بود، نه، بالاخره دیگرانی به حضرت کمک هایی میکردن، یا حضرت از درآمد هایی که بود یا از بیت المالی که فراهم میشد اینا رو اداره میکردن. پس علاوه بر آن که شما بعد چایی فکر کنم صداتون آماده میشه، آقای مهندس مهریزاده بفهمید، پس علاوه بر آن که
در مخارج خود مواظبیم، مراقب قرض کردن های خود نیز باشیم، چرا که اولا وام گرفتن از مکروهات است و جز در امور معذور جایز نیست، ثانیا اگر مجبور به وام گرفتن شدیم مراقب باشیم که مبادا به سمت فساد و اسراف و در نهایت بر ذمه ما باقی بمانند. دانستن در ادای قرضمان سریع تر اقدام کنیم که مبادا باری بر دوش امام ما نهاده باشیم.
ببینید این نکته اولش رو شاید کمتر توجه داشتیم. وام گرفتن مکروهه. چرا؟ چون هر وام گرفتنی معادل با درخواسته، هر قرض کردنی معادل با کمی کوچک شدن در برابر کسیست که ازش درخواست میکنه. خدا نمیخواد مؤمن به همین میزان عزتش فرو نهاده بشه. افتخار نیست یه نفر بگه آقا ما همه مثلا ماهمون رو داریم قسط میدیم، افتخار نیست. اما گاهی شرایط ویژه است، آدم واقعا نیاز داره، در این شرایط اشکال نداره، کسی نگفت حرام است، ولی تا جای ممکن آدم باید خودش رو در معرض بدهی قرار نده، تا جای ممکن. ولی مثلا فرض کنید شما میگید که آقا میخوام دخترمو عروس کنم، میخوام پسرمو داماد کنم، نیاز دارم الان قرض بگیرم. خب این که او رو عروس و داماد بکنیم اگه بدون اسراف باشه، خب نسبت به این که آدم قرض نگیره اولویت داره. یه پدر اگه بگه نه من نمیخوام وام بگیرم، بنابراین فرزندم مثلا 10 سال باید همینجوری بمونه در دوران نامزدی تا بعد به اصطلاح یه پولی فراهم بشه من برای شرط، نه خب اون اولویت داره. ولی این اصل
من در واقع دارم اول سوال داشتم که اگه یه مسلمانی از دنیا بره قرضش هم علتش فساد یا
اسراف
نباشه، بر امام که اون قرض رو ادا بکنه. سوالم اینه که یعنی اگر یه مؤمن، من مثلا یه مؤمن مسلمان از دنیا بره و خانوادهش بدونن که این یه قرضی داشته و مطمئن باشن که این فساد و اسراف نبوده، به خانوادهش نیستش که اون قرض رو ادا بکنن، باید بایستن
نه، این مال شرایطیه که او چیزی نداره، امام مسلمین او رو بدهی او رو بر ذمه میگیره. وقتی خودش مثلا یه صندوق طلا داره بدهکاره و میخواسته تا آخر برجم بدهیشو بده، الان این صندوق طلاشو باز میکنن بدهیشو میدن. این مال مواقعیه که نداره، یعنی قرار میشود که خانوادهش دوچار فشاری بشن، یعنی مثلا خانواده باید اسباب اساسیشون رو جمع کنن چون بدهی دارن، برن تو کوچه بشینن، امام او بدهی رو پرداخت میکنه که رنج بیشتری متحمل نشه.
سوال من همه الان در واقع که داره صحبت
نه دیگه کسی که نداره
نداره
دیگه
از دنیا میره الان خانوادش هم میدونن اون قرض داره یعنی هیچ اقدام نباید
خب نداره وقت ندارن چیکار کنن میان در خانه امام میگن یا ابن رسول الله شوهر من پدر من دنیا رفته ما هم هیچی نداریم فقط یه خونه داریم که توش نشستیم ما اجازه داریم خونه رو بفروشیم بریم مثلا در به در بشیم خیمه نشین بشیم مثلا بدهی پدر یا شوهرمون رو بدیم هر زمان میگن نه بریم پولتون رو بگیریم ببریم بدیم بدهی بشین سر خونه تو پناه مؤمنه یعنی همین دیگه دنیا در عصر ظهور حضرت گلستان میشه یعنی همین دیگه الان شما نگاه کن طرف دنیا که میره بدهکارا میان در خونه بله اون نباید بدهی بالا می آورد ولی حالا نشد چه به خطا چه به درست بدهی بالا آورد حالا چیکار کنه میان خونه خانواده که دارن میرن تشییع فرش خونه رو جمع میکنن این زندگی انسانیه مثلا پدر بزرگ خانواده با ماشین فلان تورک و نمیدونم ویلای فلان تورک پسر خانواده نوه خانواده بدهکار گرفتار نمیخوام بگیم این بره بدهی درست بکنه اونا بیان بدن ولی میخوام بگیم وقتی این شرایطه دیگرانم میان نمیدونم فرش و قاب و نمیدونم زندگی اینا رو میبرن اونم تو اون مصیبت اون زندگی انسانی نیست که حالا امام به امر خدا و به لطفش که نشانه ای از محبت و رحمت خداست این رو بر عهده میگیره اینجا به عنوان تذکر دارم میگن آقا شما اهل اسراف نباشین شما بدهی برای حضرت درست نکنین اما بدانید که ویژگی حکومت حضرت این گونه بله الان که حضرت بله خب دیگه داره میگه که از ویژگی هایی که ببین ویژگی هایی که امام زمان علیه السلام خواهند داشت غیر از ویژگی های شخصی ویژگی هایی که متناسب شأن امامت حضرت اینه شخصیت امام زمان به عنوان نشانه ای از لطف و رحمت خدای متعال ایجاب میکند که نسبت به مؤمنین این گونه مهربان باشد و چون هر امامی جای اون بزرگوار قرار بگیرد همین وظیفه رو دارد می شود بگیم یه وظیفه امامتی یک شأن امامتی هم هست از دیگر ویژگی های دوران ظهور این که بخونید خانم قائمی
اولین کاری که حضرت مسیح علیه السلام انجام می دهد در همه جای عالم اعلام می‌کنم که هر کس بر عهده یکی از شیعیان ما قرضی داشته باشد آن را بگیرد تا مقام را ادا کند تا اینکه جامه سیر و فردن را هم به صاحبان آنها برساند چه رسد به طلاها و نقره‌ها و املاک زیاد که همه را ادا می‌کند
خیلی‌ها حضرت می‌فهمند که چون روایت دیگه تا دانه خردر رو هم به صاحبش بر می‌گرد چه دورانیه چه دورانیه بله بعدی
امام به سوی کوفه می آید و هیچ بدهکاری نماند مگر اینکه قرضش را ادا کند و هیچ حق ضایع شده از کسی را وا نگذارد تا اینکه به صاحبش برگردند و هیچ شخص از یاران آن حضرت کشته نشود مگر اینکه دیهاش را به خاندانش بپردازد علاوه بر دوران ظهور در همین دوران هم امام علیه السلام به فکر ادای قرضهای شیعیان هستند چنانچه مؤلف کتاب مینویسد
بخونیم دیگه
سه سال پیش از تألیف کتاب قرضهای زیادی بر عهده‌ام جمع شد در یکی از شبهای ماه رمضان به آن حضرت پدرانش علیه السلام متوسل شدم و حاجتم را ذکر کردم بعد از طلوع آفتاب که از مسجد مراجعت کردم و خوابیدم آن حضرت در خواب آن فرمود قدری باید صبر کنید تا از مال دوستان خاص خود بگیری و به تو برسانم خوشحال و مسرور از خواب بیدار شدم و شکر خدا را به جا آوردم مدتی مدت کوتاهی نگذشت که یکی از برادران که او را به صلاح و خوبی میشناختم به نزد من آمد و مبلغی داد و گفت این از سهم امام است پس خیلی مسئولیتشان و با خود گفتم این تعبیر خواب بیشتر من است که خداوند آن را به حقیقت رساند. جاد بیشتر بیشتر در خدمت گذاری به آستان این نامه میتوان بکوشیم و برای فرارسیدن زودتر دوران باشکوه ظهور بیشتر دعا کنیم.
این که یه ذکر خاطره از مرحوم صاحب مکیال شده توجه بکنید، منظور نیست که صاحب مکیال رفته مثلا برای اهل و عیالش مثلا یه سفره خیلی گران قیمت پر معونه ای فراهم کرده، بعد توش بدهی بالا آورده، بعد سهم مبارک امام آوردن مثلا خرج شکم خانواده کرده. قاعدتا که این نیست، به هر حال بدهی های برخی از صاحب نامان بدهی های خاصی است. یکی از مراجعی که به رحمت خدا رفته بود و بعد یکی از اعضای خانوادهشون مثلا رساله دادن، ایشون هم ویژگی رو داشت. مثلا فرض کنید به قیمت امروز ما وقتی از دنیا رفته بود چندین میلیارد بدهی داشت، بدهی که برای لباس و مثلا فرش خونهش نداشت که. از این پول گرفته بود داده بود اونجا مسجد ساخته بودن، به این گفته بود یه مبلغ قرض بده اونجا حسینیه ساخته بودن، به این گفته بود مثلا فلان درمونگاهی که ساختیم فلان لوازم رو نیاز داره بدیم من به اونجا بدن، اینجوری قرض کرده بود. بنده خدا دنیا رفته بود که بعدش هم بلا فاصله با یه فاصله کمی ظاهرا همه قرضاش ادا شده بود. یعنی اون کسی که بعدن بعد از ایشون رساله داده بود مثلا توانسته اون قرضه رو ادا بکنه. اینجا یه وقتی اشکال پیش نیاد که مثلا سهم امام و بله خوردن و بردن و تازه یکی اومده سهم امامو تقدیم کرده اینا، اون گفتن بله این تعبیر اون خوابه. این حواستون باشه به این نکته. ضمن این که قرض گرفتن بر بعضی از کارها همونجور که تو مثال گفتم چه بس اون کراهت رو نداشته باشه. شما میبینی اگر الان این کتابخانه این مدرسه هزینه براش نشود سال بعد نمیشود تأمین کرد و این لازمه که تو این منطقه یه مدرسه شیعی یه کتابخانه شیعی تأسیس بشه. خب اینجا آدم باید بره قرض کنه تا این کار انجام میشه، حالا تا سال بعد قسطی بپردازه. اینا رو نبایدن یه حکم کلی کنه، حکم کلی نیست، این به اصطلاح باید سبکش برای زندگی شخصیش این باشه. یعنی بچه‌ها تو مدرسه نرن از همکلاسی‌هاشون قرض بگیرن برای اینکه حالا یه شربت اضافه هم بخوره، ولی خب اگه داره قندت افتاده، امتحان داری، نمیدونم سردرد شدی، خب حالا چه اشکال داره آدم قرض میگیره سردردشو برطرف میکنه. ولی بعضی همش دائم در حال قرض از اینو از این میگیره به اون میده از اون میگیره به این میده. اینا همونایی که حدود 30 سال بعد تو زندان دنبالشون بگردیم، یعنی انقدر کلا کلا میکنن که آخر یادشون میره کی گرفتن به کی دادن. و در تذکر پایانی میگه خب حالا ما یه دورانی داریم که اینجوری امام زمانش رسیدگی میکنه، خب چرا غفلت میکنی از دعای بیشتر برای اون بزرگوار؟ و به مام داره میگه، میگه حدیث خانم حواست باشه ها، امام زمان حتی تا این حد حواسش به قرض و بدهی شیعیان هست. یه وقت فکر نکنی کاری تو زندگیت به بن‌بست میخوره، یا صاحب از زمان خالصانه بگو دستتو میگیره، ولی گاهی یه ذره زودتر گاهی خود دیرتر. تو سعی کن بنده خوب خدا و مطیع فرمان صاحب الزمان باشی. امام زمان خودش بلده چجوری دستگیری کنه. این تعبیر رو قبلا به صورت یه شعر گفتیم، چی بود بیتش؟ تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن. نگو آقا من این کار میکنم تا شما این کار کنی، آقا شما این کار بکنید تا من این کار بکنم. تو خودت سعی کن بنده خوب خدا باشی، ولی بدون با امام زمان زندگی بن‌بست نداره. با امام زمانی که پول دستشه، انتخابگری ها دستشه، حواله میفرسته، اینو از اونجا به خواستگاری اون میفرسته اونجا، اون از اونجا میفرسته برای اینکه همسر او باشه و آرامش او رو تأمین بکنه، اون مغازه رو از اونجا به اسم این میکنه، این تصادف از سر راه این بر میداره. امام زمان همه اینا دستشه. تو سیم اتصال تو با امام زمان قطع نکن. فکر نکن اونایی که سیم اتصالشون رو قطع میکنن غرق در نعمت میشن. ببین اونایی که سیم اتصالشون قطع میشه چجوری دادشون در میاد، چجوری همه آب و گل زندگیشون به هم میریزه. ببین چه جوری فکر میکنن سرمایه گذاری کردن، بعد معلوم میشه اونجا که سرمایه گذاری کردن یه ربات بیشتر نبوده. ببین چه جوری وارد قمار میشن. ببین اونایی که یکی از این روانشناسا هست میگفتش که من کسایی که ازدواج نکردن میام پلو من میفرستم اتاق بغلی، یعنی مثلا اون بغل دستمون ما یه آرایشگاهی داریم، میگم برو اونجا خودتو آرایش کن، برو تو خیابون تو شوهر پیدا کنی. این یعنی جدا شدن از مسیر رضای خدا. این شوهرم پیدا بکنه، شوهر مورد آرامش و امنیتش نیست. یه خانومی تو سالها پیش، خیلی سال پیش، گفتش که آقا من شوهرم توی مهمونی ها یه کارایی میکنه جلب توجه میکنه از دیگران، مثلا خانوم ها توجهش میکنن من ناراحت میشم. خدا به ذهنم انداخت سوال پرسیدم، گفتم ببخشید شما چجوری با شوهرتون آشنا شدین؟ گفت توی مهمونی. شوهرتون مهمونی جنگولک بازی در برده، این خانم خوشش اومده، خود این شوهر من میشه گفته باش. خب این شوهر بقیه جنگولک بازی هاشو شگاه کنه، خود تو مهمونه بعدی ادامه میده دیگه. اونی که قراره اینجوری با آدم آشنا بشه با بقیه هم همجوری آشنا میشه. ولی اگر آدم یک همسری انتخاب کرد که همسر با تقوا بود، اهل خدا و حساب کتاب بود، این میشه همسر ماندگار برای آدم. جمله اولم این بود، گفتم این حرفا باید به ما نشون بده، بگه خانم مهریزاده زندگی با امام زمان بن‌بست نداره. وقتی یه مدیری همه درس و نمره ها، اطلاعات، ارتباط با منطقه، انتقال به مرحله بالاتر، همه چی دستشه، تو با این مدیر چجوری استراب پیدا میکنی؟ اون وقتی باید استراب پیدا کنی که مثلا فرض کنید یه کسی دفتردار مدرسه، رابطون مدرسه، میگه آقا من کاری نمیتونم کنم، میتونم مثلا تلفن بهت بدم. اون موقع استراب پیدا. با امام زمان دچار استراب نشد. همه دنیا بر علیهت بد بگن، امام زمان بخواد بالا ببرتت، کسی نمیتونه کاری بکنه. همه ازت تعریف کنن، خدای نکده امام زمان بخواد رهات کنه، نمیگم حضرت پایینت میاره، رهات میکنه، هیچ کارش نمیتونه بکنه. کار خوب میخوای به امام زمان سفارش بده، درآمد خوب میخوای به امام زمان سفارش بده، برکت تو همین درآمد مختصر میخوای به امام زمان بگو، شوهر خوب میخوای به امام زمان بگو، زن خوب میخوای به امام زمان بگو، رفیق خوب میخوای به امام زمان بگو، معرفت میخوای، علم میخوای، حج میخوای، اعتبار میخوای به امام زمان بگو. همش دست خودشه، به لطف خدا، به اعطای خدا. خدا امام زمان همه کاره قرار داده، کسی را خوش آید یا خوش نیاید. یه عده میگه نه 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 اسم امام زمان رو اینقدر نگیم، خود نگیم، خدا کارو گشته دست امام زمان. زندگی با امام زمان بن‌بست نداره، همیشه ممکن است به عنایت امام زمان مریضی که نفس آخرش هم کشیده از تو اتاق عمل سر حال بیاد، چون کار دست امام زمان. همیشه ممکن است کسی که همه آوار رو سرش خراب شده زنده بمونه، اونی که یه دونه پنجره اینجا کنده شده افتاده پایین بخوره تو سرش دنیا بره. خدا دنیا رو گذاشته در اختیار صاحب زمان، البته این در اختیار گذاشتن نه که رها کرده، و ما رو هم دعوت کرده. و تعبیر حضرت هم اینجا همین بود، صفحه 60 و صفحه 44، اگر حاجتی داشتی بر زبان آور که همانا جواب به تو خواهد رسید. ولی عجله نکن، توقع بیجا نداشته باش، بسپر، به بهترین شکلی که خیر دنیا و آخرت باشه تأمین میکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.